بامدادی دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. در نخستین ثانیه های بامداد یک شنبه ششم آذر ماه سال 1390 خورشیدی با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید، روزی که برابر خواهد بود با 27 ماه نوامبر سال 2011 میلادی. مجله نیمه شب رادیو فردا مونس و همچنین منبع خبر بسیاری از شما عزیزان شنونده است، اونهایی که تا آفتاب عالم تاب هست سخت گرم کار و تلاش و دوندگی هستند و حالا با فراغ بال میتونن فقط گوش کنند و آگاه بشن، و الا رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. در این حد فاصله شب و روز عزیزان، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه نیمه شب همراهتان خواهم بود، در کنار دیگر همکارم رضا جمالی که با دستی پر از خبر اینجاست و هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان محترم. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر داده است. به گفته او از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. دولت ترکیه در اوایل پاییز امسال اعلام کرد که با استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور موافقت کرده است. ایران میگوید این سپر دفاع موشکی با هدف مقابله با موشک‌های ایرانی و برای حفاظت از اسرائیل طراحی شده است. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه اتحادیه عرب را متهم کرد که در تلاش است تا بحران داخلی این کشور را به زیر سلطه جامعه بین‌الملل بکشاند. وزیر خارجه سوریه این اتهامات را در نامه‌ای رسمی به اتحادیه عرب ارسال کرده است. در این نامه آمده درخواست اتحادیه عرب از دبیر کل سازمان ملل دعوت به مداخله خارجی در سوریه است. همزمان وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه پیشنهادهای خود را برای تحریم سوریه آماده کردند. در این طرح توقف داد و ستد با بانک مرکزی سوریه، توقف هر گونه سرمایه گذاری در سوریه، ممنوعیت پرواز به سوریه و همچنین توقیف اموال دولت مردان این کشور پیش بینی شده است. به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر در سوریه روز شنبه مخالفان در یک حمله در شمال غرب این کشور 8 سرباز را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که 40 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. دولت پاکستان روز شنبه از آمریکا خواست تا ظرف 15 روز یک پایگاه هوایی را که هم‌اکنون در اختیار ارتش این کشور است تخلیه کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این درخواست در پی آن مطرح شد که ساعاتی پیشتر نیروهای ناتو در یک حمله گروهی از سربازان پاکستانی را در یک پاسگاه مرزی کشتند. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراض‌ها به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی در سراسر مصر شده است. ساعتی پیش از این فراخوان یک معترض 19 ساله در تظاهرات مقابل ساختمان کابینه مصر کشته شد. مخالفان خواهان پایان قدرت نظامیان و همچنین تأخیر در زمان برگزاری انتخابات هستند. اسرائیل روز شنبه هشدار داد که در صورت اتحاد گروه‌های فتح و حماس احتمالاً جریان آبرسانی و برق نوار غزه را قطع خواهد کرد. دنیایلون معاون وزیر امور خارجه اسرائیل به وبسایت روزنامه یدیود آهارونوت گفت که ائتلاف فتح و حماس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به یک تشکیلات تروریستی تبدیل می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر توسط گروه فتح اداره می‌شود و تنها کنترل کرانه غربی رود اردن را در دست دارد، اما سازمان حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد از سوی کشور اسرائیل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و همکارم 26 دقیقه دیگر در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب باز خواهد گشت و باز هم ما را در جریان خبرها قرار داد و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزرای امور خارجه اتحادیه عرب امروز یک شنبه تحریم ها علیه سوریه را به تصویب خواهند رساند. نخست وزیر پاکستان حمله غیر عمدی و اشتباه ناتو به دو پاسگاه مرزی کشورش را تجاوز آشکار به حق حاکمیت پاکستان خواند، حمله ای که به کشته شدن 26 سرباز و مرزبان پاکستانی انجامید. از پارسال تا کنون 19 انفجار در لوله‌های گاز ایران گزارش شده است. مسئولان توضیح دادند اما هنوز موفق به رفع شک و شبهه ها نشدند. به سراغ یک نوازنده دورگرد آلمانی نیز رفته ایم. آلمانی دورگرد و سنتور نوازی خواهیم شنید. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. وزرای امور خارجه اتحادیه عرب یک شنبه تحریم ها علیه نظام سوریه را تصویب می کنند. این تحریم ها به آن دلیل است که دولت سوریه از پذیرش پروتکل ارائه شده از سوی اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک این کشور سر باز زد. ترکیه در اعمال این تحریم ها با کشورهای عربی هماهنگ عمل خواهد کرد. و بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب یک شنبه در قاهره پایتخت مصر به منظور تصویب تحریم علیه نظام سوریه گرده هم خواهند آمد. بسته این تحریم ها را شنبه وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو اتحادیه در نشستی در قاهره تهیه کردند. این تحریم ها از ممنوعیت پرواز هواپیماها به فرودگاه های سوریه و تحریم تبادل کالا با دولت این کشور آغاز می شود و ممکن است تا قطع روابط دیپلماتیک با دمشق و همچنین درخواست حمایت شورای امنیت از این تحریم ها پیش برود. این تحریم ها پس از آن اعمال می شود که دولت سوریه ضرب العجل اتحادیه عرب را برای پذیرش پروتکل اعزام ناظران به خاک این کشور نادیده گرفت. ضرب العجلی که بنابر آخرین تمدیدش شامگاه جمعه به پایان رسید. ناظران قرار بود بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که به منظور پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده بود نظارت کنند. بر پای این طرح دولت سوریه متعهد شده بود که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. اتحادیه عرب به جای پاسخ مثبت یا منفی دولت سوریه به پروتکل با طرح ابهام‌های از سوی ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور مواجه شد. عمار القربی رئیس کنفرانس سوری برای تغییر ابهام‌های المعلم را فلسفی دانست. اتحادیه عرب با 10 ابهام از سوی دولت سوریه مواجه شد. این 10 ابهام فلسفی بود و ربطی به موضوع اصلی نداشت. دولت سوریه سوال کرده بود که نیروهای لباس شخصی یعنی چه؟ چگونه میتوان دستگیر شدگان را آزاد کرد در حالی که از سوی دادگاه محکوم شدند؟ دولت سوریه ادعا میکند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست است. این روایت را اما معترضان رد کرده و آن را بهانه‌ای برای سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌دانند. بیش از 8 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. عراق بر زبان هوشیار زیباری وزیر امور خارجه‌اش اعلام کرد که به تحریم‌ها علیه سوریه رأی نخواهد داد. ما معتقدیم که این مسئله به حاکمیت ملی و منافع هر کشور باز می‌گردد. لبنان هم همین موضع را دارد. هر تصمیمی وزرای اقتصاد و دارایی عرب گرفته باشند در نشست یک شنبه وزرای امور خارجه بررسی خواهد شد. نشستی که در آن احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز شرکت خواهد داشت. اوغلو گفت که به منظور هماهنگی با اتحادیه عرب در تحریم‌های سوریه در نشست یک شنبه شرکت خواهد کرد. او خاطر نشان کرد که ترکیه نقشه راهی برای اعمال تحریم‌ها علیه نظام سوریه در دست دارد. انتظار می رود دولت سوریه پاسخ خود را به تحریم ها در کنفرانس خبری دوشنبه وزیر امور خارجه اش اعلام کند. اما در تحولات میدانی تظاهرات در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه شنبه، دست کم 13 نفر از غیر نظامیان در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای دولتی کشته شدند. 3 تن از کشته شدگان کودک هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت پاکستان در یک واکنش خشم‌آلود نسبت به کشته شدن 26 تن از مرزبانان این کشور توسط نیروهای ناتو، ارسال سوخت و سایر تدارکات نظامی به افغانستان را متوقف کرد. سحرگاه روز شنبه در یک حمله اشتباه نیروهای ناتو به یک منطقه مرزی افغانستان و پاکستان 26 سرباز این کشور کشته شدند و 13 تن نیز زخمی شدند. نخست وزیر پاکستان نیروهای ناتو را به تجاوز به حق حاکمیت کشور خود متهم کرده است و جزئیات بیشتر رو میتونیم در گزارش نادر صدیقی همکار ما در آمریکا بشنویم.
پاکستان میگوید حمله نیروهای ناتو به 2 پاسگاه مرزی این کشور عملی غیر مسئولانه و تجاوز به حق حاکمیت آن بوده است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام داشت که هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ناتو 2 پاسگاه مرزی در منطقه مهمند را مورد حمله قرار دادند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز گفته است که ما از کشور خود دفاع خواهیم کرد. نخستین اقدام واکنشی دولت اسلام‌آباد جلوگیری از حرکت کامیون‌های تدارکاتی به سوی افغانستان بود که نزدیک به نیمی از نیازهای تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را تامین می‌کنند. این حادثه همچنین چند ساعتی پس از گفتگوهای ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای متحد آمریکا با مقام‌های دولتی و ارتشی پاکستان و از جمله ژنرال کیانی، عالی مقام‌ترین افسر ارتش این کشور، درباره مسائل مرزی صورت گرفته است. ژنرال جان آلن روز شنبه عمیقاً از این حادثه ابراز تأسف کرد. در کابل ژنرال کارستن جیکبسون، سخنگوی نیروهای تخت رهبری ناتو، هم در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تحقیق درباره این حادثه خبر داد. ژنرال جیکبسون از تعداد تلفات اظهار بی اطلاعی کرد ولی وقوع این حادثه را تایید کرد. والست جورنال، روزنامه چاپ نیویورک در آمریکا، روز شنبه در گزارشی در این زمینه نوشت منطقه کوهستانی و قبیله نشین مهمند در پاکستان که با استان خاوری کونار افغانستان هم مرز است، همواره محل نفوذ ستیزجویان طالبان بوده. ولی عادل صدیق، بالاترین مقام دولتی پاکستان در این بخش، میگوید که واحدهای بزرگی از نیروهای ارتش در منطقه مرزی بیضایی در مهمند استقرار یافتند تا از عملیات طالبان در افغانستان جلوگیری کنند. مالک سلطان، رئیس با نفوذ قبیله بیضایی، در گفتگو با رادیو مشعل آزادی گفت محلی که مورد حمله واقع شده سلاله دیبوتانو سر نام دارد و هم مرز با بخش گشتا در خاور افغانستان است و افراد قبیله از بامداد شنبه به عملیات امدادی پیوستند. او تایید کرد که هیچ غیر نظامی در این حمله آسیب ندیده است. روابط پاکستان و آمریکا در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به تیرگی گرایید و مطبوعات آمریکایی روز شنبه از قول ژنرال بازنشسته پاکستانی طلعت مسعود نوشتند که با توجه به این روابط سرد، ژنرال اشفق پرویز کیانی، فرمانده کل ارتش پاکستان، برای ترمیم روابط با چالش عمده‌ای روبروست و فضای هر گونه اقدامی در این زمینه بسیار محدود است. ولی امتیاز گل، یک کارشناس امور امنیتی در اسلام آباد، میگوید که روابط اسلام آباد واشنگتن بر اساس نیازهای دو کشور استوار است. این روابط در کوتاه مدت و به طور موقت دچار وقفه خواهد شد ولی سرانجام به تاریخ خواهد پیوست. با این حال حادثه روز شنبه جدیترین رویدادی است که به وقوع پیوسته و موجب انتقادهای شدید ارتش و دولت پاکستان شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از سال گذشته تا کنون 19 انفجار در خط لوله‌های گاز در ایران گزارش شده است، در حالی که شمار موارد مشابه در دو سال 2008 و 2009 میلادی از 3 انفجار فراتر نمی رفت. همزمان به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، از سال گذشته تا کنون بیش از 10 انفجار بزرگ و عمده نیز به پالایشگاه‌های ایران آسیب زده است. اما سران جمهوری اسلامی در توضیح علت یا علل این انفجارها به صورتی که حداقل جای هیچ شک و شبهه‌ای بر جای نگذارد هنوز موفق نشدند. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
حریفان جمهوری خواه باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا از او خواستند که دست به جنگی پنهان و محرمانه با جمهوری اسلامی بزند تا سران تهران را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته ایشان وادارد. شماری از تحلیلگران می‌گویند در پی 4 انفجار همزمان در 4 خط لوله اصلی گاز در نقاط مختلف استان قم در بهار گذشته این گمان تقویت شده که جنگ پنهان پیشنهادی نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات آینده از چندی پیش در واقع بی سر و صدا آغاز شده است. پرویز سروری نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت که در این 4 انفجار همزمان تروریست هایی دست داشتند که دشمنان جمهوری اسلامی آنها را سازماندهی کردند. به رغم افزایش بسیار چشمگیر انفجارهای مشکوک در ایران، خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گذشته نوشت جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از بازبینی پرونده های مسافرتی افراد و هزینه های مربوط به آن در شکار جاسوسان پیشرفت هایی داشته و توانسته است شماری از ایرانیان مظنون به فروش اطلاعات به نهادهای امنیتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را به دام اندازد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بهار گذشته از بازداشت 30 متهم به جاسوسی برای CIA خبر داده بود. با اشاره به نکات تردیدآمیز در انفجار مرگبار اخیر در یکی از پادگان‌های موشکی سپاه پاسداران، واشنگتن پست ادامه می‌دهد مجلس شورای اسلامی کمیته ای را مأمور تحقیق درباره این انفجار کرد، اما این کمیته برخلاف وعده‌ای که صریحاً داده بود نتیجه این تحقیقات را در هفته‌ای که گذشت فاش نساخت. از سوی دیگر یکی از منابع نزدیک به سپاه پاسداران با حفظ نام و نشانش گفته است که سران سپاه احتمال خرابکاری در پادگان موشکی ملارد را منتفی نمی‌دانند، چون دادن رشوه به یک نفر و کشاندن او به عملیاتی شریرانه غیر ممکن نیست.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. عزیزان، یادآوری می‌کنم که رادیو فردا همیشه تریبونی است آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما.
با سلام، انقلاب اسلامی ایران موجب پیدایش و رشد و نمو و تقویت گروه‌های تروریستی اسلامی با گرایش‌های ضد غربی در منطقه خاورمیانه شد و کشورهای غربی را مجبور به جنگ در این منطقه کرد که هزینه‌ها و مخارج سنگینی را به غرب تحمیل کرد و باعث رکود اقتصادی کشورهای غربی شد. بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران در ایجاد دردسرها و مشکلات اقتصادی بلوک غرب نقش عمده‌ای داشت.
با سلام از اسفان تماس نگیرم. اینا همش بازی سیاسیه، شما هم وقتت نو برای این کار نگذارین زیاد، بپردازیم به مسائل مشکلاتی مهمتر از اینا ما داریم کشورم. خدا
خسته نباشید. این یک چیزی خیلی طبیعی است، حفظ لسان راحت الانسان. کسی که در هر جای دنیا بخواد فضولی بکنه لازم هر دولتی هر کشوری باشه دفاع میکنه، نباید کسی زبون رازی بکنه.
اینم یه فیلمی سیاسی بیش نیست. این آقایونی که ما دیدیم به خصوص پس از انتخابات چه کارهایی که نکردن، اینا هم نشستن دیدن که حالا به انتخابات مجلس نزدیک میشیم و هیچ کسی از هیچ قشری از مردم علاقه به شرکت در انتخابات ندارن، اومدن نمایش سیاسی رو انداختن.
به امید آن روزی که انقلاب فرزندان خود را مثل آتش در درون خود ذوب کند.
میخواستم بگم چند روز پیش تو شبکه خبر آقای احمدی نژاد در جمع مردم پاکدشت گفت ما اگر بخوایم بمب اتمی هم بسازیم از کسی نمیترسیم. اینا همش به خاطر بی‌لیاقتی و تفرقه افکنی های چین و روسیه هست. دولت و حکومت ایران به فکر ساخت بمب اتمی افتاده، چون چین و روسیه دارن مخالفت میکنن با تحریم ایران. آقای خامنه‌ای کم کم میخواد بمب اتمی بسازه، موشک‌های قارپیما بسازه و دنیا رو بگیره و مردم ایران هم بدبخت کنه. میخواستم این چین و روسیه هشدار بدم که دست از تفرقه افکنیشون بردارم.
شما هم به جمع این دوستان بپیوندید. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22-11-24-113. تکرار میکنم 22-11-24-113 و 114. و اما در واشنگتن اعلام شد که دولت پرزیدنت اوباما بر اونه که تا با ترویج داد و ستد بازرگانی بین کشورهای آسیای میانه جاده باستانی ابریشم رو بار دیگه زنده کنه. نشریه آمریکایی اتلانتیک نوشته است که استراتژی احیای جاده ابریشم عنصر کلیدی طرح ایالات متحده برای ترویج و تثبیت ثبات در آسیای میانه پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در داد و ستد میان چین و غرب، سرزمین باستانی پارس، کریدور پر جنب و جوش جاده ابریشم بود که قرنها پیش اهمیت بی همتایی در عرصه بازرگانی بین قاره‌ای داشت. اکنون ایالات متحده آمریکا امیدوار است که این جاده تاریخی را جانی دوباره ببخشد و بازرگانی بین افغانستان و سرزمین‌های پیرامونش را رونق بخشد و از این راه کامیابی و آسایش و بالمعال صلح و ثبات منطقه را ترویج و تشویق کند. به نوشته نشریه اتلانتیک، استراتژی آمریکا بر تقویت داد و ستد بازرگانی بین کشورهای شمال و جنوب این منطقه متمرکز است که هندوستان و پاکستان را از طریق افغانستان به جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه پیوند می‌زند. رابرت بلیک، دستیار وزیر خارجه در امور جنوب و مرکز آسیا، هم روز 14 نوامبر و به عبارتی 23 آذر ماه در کنفرانسی که از سوی بنیاد جیمز تاون در واشنگتن دی سی برپا شده بود گفت آسیای میانه و جنوبی منطقه‌ای است که بیشترین تلاش‌ها برای بهبود امور بازرگانی و سایر روابط در آن صورت می‌گیرد، با یک تأکید بر این نکته که ایران همسایه باختری افغانستان که با این کشور سالانه 1.5 میلیارد دلار داد و ستد بازرگانی دارد در ائتلاف و یک پارچگی منطقه‌ای کنار گذاشته شده است. آقای بلیک تصریح کرده که کشور ایران بی تردید می تواند نقشی در این زمینه ایفا کند، ولی در حال حاضر در استراتژی جاده نوین ابریشم هیچ عنصری که حضور و شرکت ایران را توجیه کند وجود ندارد. محسن پاک آیین، مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چون این دیدگاهی را مورد انتقاد قرار داده و آن را توجیه ناپذیر خوانده و مدعی شده که این امری مشکوک به نظر می رسد. به هر حال در مورد ایران، فردریک استار، یکی از کارشناسان انستیتوی قفقاز و آسیای میانه در واشنگتن، با پشتیبانی از طرح جاده نوین ابریشم، سیاست آمریکا در کنار گذاشتن ایران را تصمیمی درست می‌خواند و می‌گوید در صورت پذیرش ایران، آیت الله‌های رژیم این کشور از قدرت وتو کردن استراتژی آمریکا برخوردار می‌شوند و این امر به زیان کشورهای دوستی مانند آذربایجان و گرجستان خواهد بود. الکس وطنخواه، کارشناس امور ایران، نیز می‌گوید که رهبران جمهوری اسلامی خود موجب انزوای ایران شدند و دلیل عمده آن هم دشمنی ورزیدن با آمریکاست. به گفته آقای وطنخواه در همان حال رهبران حکومت ایران از واکنش روسیه هم می‌ترسند و نمی‌توانند خصومت روس‌ها را برانگیزند، چرا که آنها شدیداً به روسیه نیاز دارند.
دیدن نوازندگان دورگرد در خیابان‌ها و کوچه‌های اروپا معمولاً اصلاً چیز غریبی نیست، اما اگه گذارتون یه وقت روزی روزگاری به مرکز شهر بوخوم در آلمان بیفته، ممکنه شنیدن نوایی آشنا باعث تعجبتون بشه. شاید تصنیف بهار دلنشین روح الله خالقی رو بشنوید یا ملودی سیمینبری جمشید شیبانی رو. حالا اگه کنجکاو بشید و به سراغ منبع این نوای آشنا برید، چه بسا که تعجبتون باز هم بیشتر بشه. جوانی با پوست و موی روشنتر و ظاهری که هرچی باشه اصلا و ابدا شرقی نیست رو میبینید که در حال نواختن سنتور یا تاره. این جوان بنیامین شتاین نام داره، نوازنده آلمانی دورگردی که به هیچ زمینه و آشنایی قبلی موسیقی ایرانی رو ناگهان کشف میکنه و ناگهان به اون دل بسته میشه. گزارش همکارم آتوسا عزیزی رو بشنویم.
برای کسی که ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه میشه، یعنی دیدن نوازنده دورگرد آلمانی که داره موسیقی ایرانی مینوازه، مسلماً اولین سوال پیش میاد که چرا و چطور؟ یعنی آغاز آشنایی با موسیقی ایرانی چطور پیش اومده؟ برخلاف چیزی که ممکنه تصور کنید، در گام اول این اثر محیط و توصیه دوستان و آشنایان ایرانی نبوده که بنیامین شتاین رو با موسیقی ایرانی آشنا کرده.
از یه این بود که من قبلا هم در خیابون نوازندگی می کردم. اولین ساز شرقیم ساز ترکیه با غلاما بود. یه روز یه نفر اومد جلو، گمونم ایرانی بود، و گفت چرا سعی نمی کنی تار بزنی؟ در خونه هم مجموعه بزرگی از موسیقی داریم و به خصوص پدر ناتنیم خیلی موسیقی دوست داره و موسیقی خیلی جاها رو هم داره، مثل ازبکستان، ایران، افغانستان، خیلی از کشورهای آفریقایی یا کشورهای جنوب و مرکز آسیا. ما قبلا یه سیدی موسیقی ایرانی تو خونه داشتیم که سه قطعه روش بود. یه تگ نوازی تنبک، یه تگ نوازی سنتور و یک قطعه با تار و تنبک. این سیدی رو زیاد شنیدم و در اینترنت هم دنبال موسیقی ایرانی زیاد گشتم تا با یه ایرانی آشنا شدم که تار میزنه و در آلمان زندگی میکنه. با ایمیل ازش پرسیدم کجا میشه ساز ایرانی خرید. اون هم من رو با برادرش آشنا کرد، پویان ناصرپور، که خیلی خیلی خوبم سنتور میزنه و همون موقع میخواست فروشگاهی برای سازهای ایرانی تأسیس کنه. کلی باهاش تلفنی حرف زدم و چون پول زیادی نداشتم و سنتورم خیلی ارزون تر از تار بود، تصمیم گرفتم سنتور بخرم.
Habe ich mich dann erst dafür Santur entschieden.
آغاز کار با سنتور برای بنیامین خیلی سخت بود، به خصوص بدون کمک استادی که برای یادگیری بهش کمک کنه. اما بعد از حدود یک سال تنهایی سر و کله زدن با سنتور، این مشکل هم حل شد.
تابستون پیش با یه معلم سنتور در بوخوم آشنا شدم، رضا بهشتی‌پور. چند بار با هم ملاقات کردیم و فهمید که من چقدر علاقه دارم. الان همدیگر رو زیاد می‌بینیم و خیلی چیزها رو به من یاد داده. بعد از مدتی شروع کردیم با همدیگه کنسرت دادن، مثلا در جشن ایرانیا. یه انجمن هنری ایرانی آلمانی هم در شهر دوسلدورف تأسیس کرده تا به رواج و حفظ موسیقی اصیل ایرانی کمک کنه. در ضمن چند تا کنسرت خیریه هم برای کمک به بچه‌های خیابونی ایرانی برگزار کرده.
Konzerte für iranische Straßenkinder.
البته بنیامین فقط تار و سنتور نمیزنه، بلکه با نواختن چندین و چند ساز آشنایی داره و در زمینه موسیقی ملل مختلف فعالیت میکنه. از موسیقی اروپای شرقی گرفته تا ترکی و مقدونی و افغان و خیلی جاها. خودش هم تعداد سازهایی رو که بلده بزنه دقیقاً نمیدونه.
اولین سازی
که یاد گرفتم گیتار بود.
بعد درامز، بیس، کمی پیانو، آکاردون، یه مدتی هم کلارینت می‌زدم و انواع سازهای زهی مثل ماندولین و بانجو. یه مدتی هم به انواع سازهای ضربی علاقه داشتم، مثلا ویتنامی و اندونزیایی. اما نی ایرانی تنها سازیه که تا حالا نتونستم ازش صدایی در بیارم.
کنسرت بعدی بنیامین اشتاین روز 22 دسامبر در شهر بوخوم برگزار میشه به مناسبت شب یلدا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که از اول مجله با ما همراه بوده باشید، اما اگر همین حالا به دلیلی به ما پیوسته اید، باز هم به شما وقت بخیر میگیم و دعوت میکنیم که شنونده خلاصه خبرها و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. نخست اما خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب خوش. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سفر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر داده است. به گفته ای او، از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. دولت ترکیه در اوایل پاییز امسال اعلام کرد که با استقرار رادارهای سپر دفاعی موشکی ناتو در خاک خود موافقت کرده است. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراض‌ها به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی در سراسر مصر شده است. ساعاتی پیش از این فراخوان یک معترض 19 ساله در تظاهرات مقابل ساختمان کابینه مصر کشته شد. مخالفان خواهان پایان قدرت نظامیان و همچنین تأخیر در زمان برگزاری انتخابات هستند. در خبر دیگر، دولت پاکستان روز شنبه از آمریکا خواست تا ظرف 15 روز یک پایگاه هوایی را که هم‌اکنون در اختیار ارتش این کشور است تخلیه کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درخواست در پی آن مطرح شد که ساعاتی پیشتر نیروهای ناتو در یک حمله گروهی از سربازان پاکستانی را در یک باسگاه مرزی کشتند. به گفته یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، این کشور همچنین در روابط خود با ناتو، آمریکا و نیروهای ایساف تجدید نظر خواهد کرد. گزارش‌های ضد نقیضی درباره تعداد کشته شدگان این حادثه منتشر شده است. به نوشته خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی، میان 24 تا 28 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، روز شنبه اتحادیه عرب را متهم کرد که در تلاش است تا بحران داخلی این کشور را به زیر سلطه جامعه بین‌الملل بکشاند. وزیر خارجه سوریه این اتهامات را در نامه‌ای رسمی به اتحادیه عرب ارسال کرده است. در این نامه آمده، درخواست اتحادیه عرب از دبیر کل سازمان ملل دعوت به مداخله خارجی در سوریه است. همزمان وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه پیشنهادهای خود را برای تحریم سوریه آماده کردند. در این طرح، توقف داد و ستد با بانک مرکزی سوریه، توقف هر گونه سرمایه‌گذاری، ممنوعیت پرواز به سوریه و همچنین توقیف اموال دولت مردان این کشور پیشبینی شده است. اسرائیل روز شنبه هشدار داد در صورت اتحاد گروه‌های فتح و حماس، احتمالاً جریان آبرسانی و برق نوار غزه را قطع خواهد کرد. دنی آیلون، معاون وزیر خارجه اسرائیل، به وبسایت روزنامه یدیوت آهارونوت گفت که ائتلاف فتح و حماس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به یک تشکیلات تروریستی تبدیل می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر توسط گروه فتح اداره می‌شود و تنها کنترل کرانه غربی رود اردن را در دست دارد. اما سازمان حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، از سوی کشور اسرائیل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. و خبر آخر، این که آلمان روز شنبه اعلام کرد بعد از اینکه در سال 2014 میلادی نیروهای ناتو خاک افغانستان را ترک کردند، کماکان نیروهایش در این کشور باقی می‌مانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توماس دمزیه وزیر دفاع آلمان گفت که هدف از حضور نظامی این کشور در افغانستان آموزش نیروهای افغان است.
با سپاس از رضا جمالی. و ما برنامه هفتگی دیدگاه ها که این بار به انتخابات پیش روی مجلس اختصاص دارد در صفحه پخش است. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان بسپاریم، اجازه بدید که خوابی خوش و در پی اون روزی پربار براتون آرزو کنم و یادآوری میکنم که پیامگیر ما در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام های شماست. از آسمان تا ریسمان هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید و شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه، اصولگرایان با چند فهرست انتخاباتی رأی دهندگان را به صندوق فرا خواهند خواند. یکی، دوتا یا بیشتر. اگر از روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون هوادار دولت در مجلس بپرسید، میگوید در هر حال با بیشتر از یک فهرست. او میافزاید اگر اصلاحگرایان در انتخابات شرکت نکنند، اصولگرایان با رقابت با یکدیگر میتوانند رای دهندگان را به آمدن پای صندوقهای رای ترغیب کنند. همزمان محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص طیف اصولگرای روحانیان و تشکلی که جبهه پایداری نام گرفته، از حساسیت بیشتر اعضای این تشکل به مسائلی از قبیل دوری از آنچه فتنه جویان توصیف می‌کند می‌گوید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم هشدار می‌دهد که به گفته او سودای احیای آنچه را جریان فتنه می‌نامد در سر دارند. تا به گفته او برنامه براندازی را که در سال 1388 در سر داشتند اجرا کنند. همه اینها در شرایطی است که هنوز جناح اصلاحگرا سمتگیری روشنی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نکرده. گرچه محمد خاتمی، چهره شاخص جناح اصلاحگرا، از سال گذشته گفته و تکرار کرده که این جناح زمانی درباره رفتار انتخاباتی خود تصمیم خواهد گرفت که پیش زمینه های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. پیش زمینه هایی به گفته او نظیر رفع حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز و همسرانشان، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مستقل و اصلاح طلب، از بین رفتن فضای امنیتی، ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هر گونه شائبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی. پیش زمینه هایی که چنان که جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد در بیانیه مورخ 23 مهر ماه خود خطاب به محمد خاتمی نوشتند، محقق نشده. سمتگیری جناح اصلاحگرا در برابر انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ شرکت یا عدم شرکت؟ با توجه به اینکه آنچه بسیاری از رای دهندگان در خارج از تهران و کلان شهرها و به ویژه در شهرستانها را به پای صندوق رای میبرد، مسائلی در ظاهر غیر سیاسی و غیر جناحی مانند آبرسانی، توسعه، بهبود وضعیت اشتغال و آموزش و پرورش است. در رفتار انتخاباتی جناح اصلاحگرا و دیگر منتقدان و مخالفان وضعیت موجود سایه روشنهایی به چشم میخورد. پیشنهاد منتقدان و مخالفان خارج از دایره حاکمیت چیست؟ عدم شرکت یا تحریم؟ رفتار انتخاباتی جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی و رای دهندگان را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی می‌کنیم. همراه با سه میهمان برنامه، محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در ایران، علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای محمد صادق جوادی حصار، در میان اصولگرایان یک پیشنهاد چیزی شبیه اینه که اصلاحگرایان در انتخابات آینده مجلس نباشند و برای ایجاد شور و شوق در میان رای دهندگان اصولگرایان در میان خودشون رقابت کنند. روح الله حسینیان نماینده متنفذ مجلس چنین نظری رو بیان کرده. مثلا این استدلال چه چیزی رو نشون میده درباره رفتار انتخاباتی طیف اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس؟
من اجازه میخوام که یک گریزی به گذشته بزنم. تجربه در گذشته نشون داده که طیف‌های منتقد به حاکمیت در گذشته هم از درون حاکمیت بیرون آمدن. مجمع روحانی مبارز از دل جامعه روحانی مبارز بیرون آمد و اختلافاتشون هم اونقدر بود که بعدها به طور جدی اونها رو بیرون از حوزه نظام حتی تلقی کردن یه عده شد. امروز هم به گمان من به جایی رسیده جریان اصولگرا که ناچار است که بپذیرد یک زایمان جدید یا یک انفکاک جدید در درون خودش اتفاق افتاده و اینکه اصولگرایان باید در درون خودشون رقابت ایجاد بکنن یه واقعیتیه که انکارناپذیر است، اما میخوان یک شکلی هم ازش به صورت سیاسی استفاده بکنن که بگوین ما با وجود مبارزه در درون مجموعه خودمون و تنوع آرا همونطور که خودمون بی‌نیاز و مستغنی از حضور اصلاح طلبان هستیم، جامعه هم اعتنا به آراء اصلاح طلبان است و لذا کاری بکنیم که اصلاح طلبان به میدان بر نگردن. اگرچه به گمان من دغدغه اصلی اونها نزاعی است که در بین خودشون در گرفته و این نزاع اونقدر جدی شده که دیگه نمیشه با توری توطئه بهش نگاه کرد و گفت که اصلاح طلب و اصولگراها دارن جنگ زرگری میکنن. به نظر من در بعضی از حوزه ها نزاع خیلی جدی و افتراق و انفکاک در بین اصولگرایان جدی تر از این هست که بخوایم بگیم یه بازی سیاسی است. بنابراین خیلی درگیرن با خودشون و ترجیح میدن با هر لفظ سیاسی و با هر رنگ و لعابی که بتوانن توجیه کنن که نزاع ما خیلی جدی نیست، بلکه در درون خودمون با تنوع و تلون رنگ ها و سلائق میتوانیم دو جبهه جدید تشکیل بدیم، خان از این واقعیت فرار بکنن. در آینده نزدیک انتخابات مجلس آتی خواهد بود، به نظر من ما شاهد جدایی جدی این دو جریان در درون اصولگرایان خواهیم بود.
آقای علی افشاری، نظر شما چیه؟ در میان طیف‌های مختلف اصولگرا، در میان حامیان و منتقدان دولت، رقابت در حدی هست که سبب بشه این جناح دو یا چند فهرست مختلف بدن پیشاپیش انتخابات مجلس؟
ببینید، به نظر من صحبت آقای حسینیان بیشتر از این ناظر به این مسئله باشه که اونها بخوان در غیاب اصلاح طلبان یک فضا رو به گونه مهندسی بکنن که رقابت سیاسی ایجاد بشه، در اصل این نیست. ایشون در اصل میخواد توجیه بکنه که گروهی که به اون منتسب هست، یعنی جبهه پایداری، لیست مستقل ارائه بده و این در پاسخ به اون در اصل بزرگان جناح اصولگرا هست مثل آقای مهدوی کنی و اینها که مرتب اونها رو دعوت میکنن که باعث تفرقه نشن و بپیوندن به ائتلاف هفته به اضافه 8. اما در انتخابات پیش رو به نظر من به هر حال سه گرایش رو میشه دید، منهای اصلاح طلبان که تقریبا گروه ها و چهره های شناخته شده اونها تمایلی به شرکت نشون ندادن و همچنین نظام سیاسی هم حداقل های اونها رو نپذیرفته. اما سه جریان دیگه که میشه گفت که دو جریان اون فعلا در دل همین اصولگرایان هستن و یک جریانش به نوعی حرکت متفاوتی رو دنبال کرده ولی به هر حال از دل همین اصولگرایی برخاسته. یک همون ائتلاف در اصل موسوم به هفته به اضافه 8 هست که جناح‌های سنتی و میانه روی اصولگرایان رو پوشش میده و دو تا تشکل و حاد شناخته شده که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و زلمی قوم دارن اونها رو مدیریت میکنن. قطب دوم جبهه پایداری هست که حول محور آیت الله مصباح یزدی شکل گرفته و همین آقای حسینیان و بیشتر چهره‌های جدید رادیکال و طیف امنیتی نظامی اصولگرایان را در بر میگیره و همچنین کسانی که در طول دهه گذشته بیش از دیگر نیروهای وابسته به جناح راست سنگ دفاع از ولایت رو به سینه زدن و میشه گفت که اونها نزدیکتر به مواضع آیت الله خامنه ای بودن. اما جریان دیگری که از دل اصولگرایان برخاسته ولی الان مسیر متفاوتی رو داره طی میکنه جریان احمدی نژاد هست که به هر حال اونها منتها برخلاف اصولگرایان در پی این نیستن که از دل حاکمیت یارگیری بکنن، بلکه دارن سعی میکنن مشابه مسیری که اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی طی کردن بتونن از بین مردم یارگیری بکنن و البته محدودیت هایی رو هم دارن که ممکن هستش که از فیلتر شورای نگهبان رد نشن. به نظر من این رقابت یک رقابت واقعی هست تا اینکه یک رقابت مهندسی شده از سوی نظام باشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با رویدادهای هفته گذشته، درگیری در روزنامه ایران، برخورد ماموران حکومتی با علی اکبر جوانفکر از گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شرکت اصولگرایان در انتخابات مجلس با یک فهرست محتمل تره یا با دو یا چند فهرست؟
من قبل از اینکه به طور مشخص پاسخ بدم به این سوال، یه نکته رو عرض کنم که به هر حال فراموش نکنیم که مجموع جریان‌های محافظه‌کار یا راست قدیمی که در ایران فعال هستن، اینها همه رو میشه در چارچوب جریان اقتدارگرایی تعریف کرد و در حال حاضر اینها دست بالا رو دارن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی. مجموع این اقتدارگرایان در جریان‌ها، در باندهای قدرت ساماندهی شدن و طبیعتاً این رقابت‌ها صورت واقعی به خودش گرفته. چرا؟ چون اینها مرتبط هستن با منابع ثروت و قدرت و به میزانی که مرتبط هستن طبیعتاً امکان مانور دارن. با این توضیح طبیعتاً این رقابت‌ها جدی هست، منازعه‌ها جدی هستش. چه اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات بشن که جریان‌های اصلی نزدیک به اصلاح طلبان و به تعبیر جدید نیروهای جنبش سبز، اینها در انتخابات تمایلی به شرکت ندارن مگر یک بخش‌های محدودی از اون نیروهایی که خودشون رو اصلاح طلب همچنان میدونن و به تعبیری بخش از اقلیت مجلس رو تشکیل میدن. چه این طیف‌ها شرکت کنن یا نکنن، شرکت جهندیان‌ها و باندهای مختلف جریان اقتدارگرا در انتخابات آتی مفروض هستش در قالب دو سه لیست، چون که این منازعه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی جدی هستش اساسا و این رو در هر حال تعابیر مختلفی که به کار گرفته میشه، چه در جریان‌های منتقد احمدی نژاد، چه از سوی جریان‌های همراه احمدی نژاد مشایی خطاب به اصولگرایان سنتی، این رو کاملا میشه احساس کرد. این منازعه‌ای هم که شما اشاره کردید در روزنامه ایران اخیراً شاهدش بودیم که به اوج خودش رسید، دعوای میان دادگاه انقلاب و جریان احمدی نژاد مشایی یک شاهد بارز هستش. اما در صحبت آقای حسینیان یک بخش به نظر من قابل توجه هم وجود داره و اون به نوعی تلاش برای تحریک اصلاح طلبان هستش یا بخش‌هایی از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات، با ترسوندن اونها از اینکه اینها یک لیست واحد خواهند داشت اصولگرایان در صورتی که اصلاح طلبان بیان، و این تحریک غیر مستقیمی هست که به نظر من کاملا بی‌فایده است، چون به نظر میسه که عمده جریان‌های اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون اساسا شرایط و لوازم این انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود نداره و خب رهبران جنبش سبز در زندان هستن، شخصیت‌های برجسته جریان‌های سیاسی فعال اصلاح طلب در زندان هستن و دیگر شروط لازم که وجود نداره متأسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مرتضی کاظمیان مبحث رفتار انتخاباتی احتمالی اصلاح گرایان رو پیش کشیدن، یا از نظر ایشون رفتار مطلوب رو. آقای محمد صادق جوادی حصار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمد تقی مصباح یزدی روحانی متنفذ اصولگرا در میان کسانی هستند که اصلاح گرایان رو تهدید امنیتی یا عوامل فتنه توصیف کردند که در صددن با استفاده از فضای انتخاباتی به گفته اونا تجدید قوا کنند. در چنین شرایطی در میان اصلاح گرایان چه بحثایی هست درباره رفتار مطلوب انتخاباتی؟
به گمان من اصلاح طلب‌ها به ویژه در دو سال گذشته به هیچ وجه نیرویشون تحلیل نرفته که بخوام کسی رو بازسازی بکنن. به گمان من در افکار عمومی اصلاح طلب‌ها به ویژه بعد از افت و خیزهای دولت و منازعات فیما بین جریان‌های اصولگرا، روز به روز در ذهن مردم زنده‌تر شدن و حقانیت اونها برای مردم واضح‌تر و ثابت‌تر شده و ارجاع افکار عمومی به سمت اصلاح طلبا و سران اصلاح طلب بیش از گذشته این جریان‌های اقتدارگرا رو نگران کرده و به همین خاطر حرکت اونها رو نوعی حرکت امنیتی تلقی می‌کنن، برای که به جنبش در آمدن دوباره اصلاح طلبان و ارجاع دوباره افکار عمومی به سمت اصلاح طلبان معادل است با انهدام واقعی جریان اقتدارگرا در جامعه سیاسی ایران. بنابراین چون اونا همیشه خودشون رو عدل نظام جمهوری اسلامی و وجودشون رو مساوی با جمهوری اسلامی می‌دونستن، نبودن خودشون رو مساوی با نبودن جمهوری اسلامی تلقی می‌کنن و بنابراین قول امنیتی قضیه میدن. من معتقدم اصلاح طلب‌ها بیشتر از گذشته وزن دارن و به خاطر همین هم هست که به شدت اصولگراها تلاش می‌کنن تا تحریک بکنن اصلاح طلب‌ها رو برای حضور در انتخابات. آقای خاتمی و دیگر سران اصلاح طلب هم اعلام کردن که شرایط جامعه و نابرابری‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی، رفتاری و قانونی در جامعه
ملت رو به سمتی برده و دیگه طرفداران اصلاح طلبان رو به سمتی برده که تا شرایط عادلانه محقق نشه و رو توصیه بزرگان هم به میان بیاید مردم به عرصه باز نخواهند گشت و در انتخاباتی که نتیجهش از قبل به نفع جریان خاص مهندسی شده باشه شرکت نخواهند کرد. بنابراین این حرف ها نزد افکار عمومی خریداری نخواهد داشت به گمان من، و من تصور میکنم که اصلاح طلبان خیلی شفاف و روشن موضع خودشون رو نسبت به انتخابات پیش رو اعلام کردن، نه با انتخابات قهر کردن، نه گفتن از پیش که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، بلکه انتخابات رو حق خودشون می دونن، حضور در انتخابات و در مجلس رو حق خودشون می دونن، شرکت در تعیین سرنوشت رو حق خودشون می دونن و اتفاقا مدعی کسانی هستن که شرایطی رو فراهم کردن که اصلاح طلبان رو از حضور آگاهانه و مثبت در عرصه انتخابات محروم می کنن. و به گمان من حضور اصلاح طلبان نفی انتخابات نیست، بلکه مشارکت غیر فعال در انتخابات رو نمی‌پذیرند. اونا معتقدن که ما باید تو انتخابات حضور تأثیرگذار داشته باشیم و هر حرکتی در غیر این مسیر رقم زده بشه به معنی این است که نیرو و پتانسیل عظیم اصلاح طلبان در کشور رو می‌خواهن به حاشیه برانند و نادیده بگیرن، که اصلاح طلبان تن به چنین بازی نخواهند.
آقای علی افشاری، طیف های خارج از دایره حاکمیت، اونهایی که خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند، مثلا از انتخابات آزاد صحبت می کنند یا از تحریم انتخابات، اما اصلاح گرایان ملتزم به نظام چه گزینه هایی دارند در این انتخابات؟
ببینید، اگر ما بخوام بر مبنای موازه که تا الان اتخاذ کردن بخوام نظر بدیم، خب در زمینه بیشتر سکوت کردن، فقط احیانا ما متوجه با این قضیه هستیم که عدم شرکت رو مطرح میکنن و تاکید بر شروطی که به طور مشخص از سوی آقای خاتمی عنوان شده تحت عنوان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی. بیش از این موضع دیده نشده، که به نظر من البته یک خلأی در این خصوص هست. و به هر حال انتخابات علارغم همه مشکلاتی که در جامعه ما داره، شما انتخابات آزاد، مؤثر، سالم و رقابتی رو نداشتیم، اما به هر حال مهمترین موسم سیاسی کشور هستش و نیاز هست که این عدم شرکت یک معنای سیاسی مشخص و صریحی رو پیدا بکنه، که در این خصوص از ناحیه اصلاح طلب ها تا کنون ما با خلأ مواجه هستیم. البته ممکن است که هر چقدر به زمان انتخابات نزدیک‌تر بشیم موضعی را اتخاذ بکنن، اما در جناحی که شما فرمایید اصلاحات به ساختار شکن، نیروهایی که به سایه پوزیسیون رادیکال که معتقد به تغییر هستند، خب بیشتر روی دو گزینه کمپین انتخابات آزاد مطرح شده و همچنین تحریم فعال، که البته به نظر من در انتخابات پیش رو تحریم فعال با چند چالش مواجه هستش. چالش اول این هستش که خب این تحریم زمانی میتونه دعوت به تحریم فعال بشه که بشه اون رو ثابت کرد، مستند کرد و نشون داد، و اگه نشه چنین کاری رو کرد خب طبیعتاً استفاده از اون مناسب نیست. مسئله دیگه این هست که واقعاً جامعه آماده هست که به این فراخوان در یک میزان بالایی پاسخ مثبت بده، و بعد هم این در شرایطی که اگر یک جنبش فراگیری راه نیفته حول تحریم فعال انتخابات و تحریم این هدفمند و معنادار اون، اون وقت این سوال مطرح هستش که آیا دعوت به این فراخوان باعث نمیشه همین شکافهایی که الان در درون جریان اقتدارگرا به وجود اومده کم رنگ تر بشه. بنابراین اینجا این مسئله مطرح هستش که اگر در فضای انتخابات نشه یک جنبش اجتماعی قوی رو سامان داد، به هر حال تشدید اختلافات در درون جناح اقتدارگرا بیشتر به صلاح هست. یعنی هر چقدر مجلس آینده غیر یک دستر بشه و منازعات و دعواها در درونش بیشتر باشه، به لحاظ تاکتیکی به نظر من کمک میکنه به هموار شدن مسیر دموکراسی در ایران. و اینو که ما در نظر بگیریم که راهبرد انتخابات محور در گذار به دموکراسی در ایران در فضای سیاسی کنونی کشور بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفته، و به نظر من به حال بحث اصلی که برای نیروهای ساختار شکن مطرح هست این که چگونه میشه یک جنبش اجتماعی رو سامان داد مشابه آن چیزی که در بهار عربی اتفاق افتاد تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی با موفقیت طی بشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با توجه به این که به گفته علی افشاری و محمد صادق جوادی حصار شرایطی که ماها پیش محمد خاتمی اعلام کرد برای فکر کردن اصلاح گرایان به شرکت در انتخابات آینده مجلس اجرا نشده، کدوم سمت گیری در میان اصلاح گرایان ملتزم به نظام بیشتر مطرحه؟
با توجه به اینکه اون شروط و لوازمی که آقای خاتمی مورد اشاره قرار دادن و به حال در بیانیه شورای هماهنگی رای سبز امید هم اینها مؤکدا مورد اشاره قرار گرفته، بعداً تاکید شد چه از طرف جریان‌های سیاسی فعال در ایران که در نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی در داخل کشور با آقای خاتمی اعلام شد که این شرایط و لوازم محقق نشده، یعنی حدود 5 هفته پیش در اون نامه معروف اینا نوشتن، زندانیان زندان اوین و رجای شهر از داخل زندان اعلام کردن که همینطور این شرایط مجددا محقق نشده. خب کاملا مشخص است که دست بالا و به اون جریانی که غالب هست در اصلاح طلبان گرایشی به شرکت در انتخابات فعلا ندارن و به حال اون لوازم و شروطی رو که فکر میکنن محقق کننده یک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران هستش مهیا ندیدن و نمیبینن. و فراموش نکنیم که صرف نظر از این که اساسا انتخابات اسفند ماه با چه کیفیتی برگزار بشه، با حضور کدام جریان‌های سیاسی، این واقعیت قابل کتمان نیستش و نمیشه برحال این رو به راحتی پوشوندش که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسید، بی‌اعتمادی مردم به خصوص طبقه متوسط مدرن به حاکمیت سیاسی در ایران افزایش چشمگیر پیدا کرد. یعنی هر چند که حاکمیت اعداد و ارقام ارائه بده در مورد میزان مشارکت در انتخابات، کاملا مشخص هستش که مردم با تجربه اینکه اعتماد اونها به حاکمیت دچار لطمه جدی شد، شرکت در انتخابات رو دیگه معنادار نخواهند دید مثل انتخابات ریاست جمهوری 88. و به ویژه در شرایطی که رهبران جنبش سبز در زندان هستند، احزاب اصلی اصلاح طلب مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اینا غیرقانونی اعلام شدن، مثل نهضت آزادی ایران و دیگر جریان‌های سیاسی که در ایران فعال هستند، و وقتی که همه این احزاب یا جریان‌های سیاسی یا غیرقانونی اعلام شدن یا رهبران اونها شخصیت برجسته اونها در زندان هستند، طبیعتاً جایی برای شرکت در انتخابات نیست، به خصوص که اساساً با مکانیزمی که انتخابات در ایران پیدا کرده و این رو در انتخابات 88 شاهد بودن مردم، هیچ اعتمادی به نهاد برگزار کننده انتخابات وجود نداره و طبیعتاً شرکت در یک چنین انتخاباتی به معنای متهم شدن یک ریسک خیلی بالا هست و به نظر میرسه که خب طبیعتاً اصلاح طلبان مایل نباشن در یک چنین بازی اصلا وارد بشن و یک چنین ریسکی بکنن، چون واقعاً مردم دیگه تعیین تکلیف کردن با انتخابات به خصوص طبقه متوسط مدرن در ایران.
میرسیم به جمع‌بندی بحث. یک سوال مشابه از هر سه میهمان برنامه. با توجه به اینکه برخلاف انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات مجلس در غیر از کلان شهرها مسائل غیر سیاسی و غیر جناحی تعیین کننده هستند، این مباحث شرکت با یک دو یا چند فهرست در میان اصولگرایان و بعد از اون طرف شرکت یا عدم شرکت اصلاح گرایان در انتخابات آینده مجلس و بعد بحث تحریم در خارج از این جناح‌ها، چه تأثیر ملموسی داره روی رفتار انتخاباتی شهروندان؟ آقای محمد صادق جوادی حصار، شما که با این رفتار در خراسان آشنا هستید، چه پاسخی دارید به این پرسش؟
به گمان من شرکت در این دست از شهرستان‌هایی که رأی عمومی و منطقه‌ای هست و تعیین کننده، نمی‌توانیم نسخه واحدی براش بپیچیم در کل کشور و باید در بعضی حوزه‌های اینگونه‌ای به اجتهاد خود مردم بذاریم و کاندیداهایی که حالا منتسب به جریان اصلاح طلب هم هستن، اگه خودشون تصور میکنن فارغ از آرم و تابلو اصلاح طلبی به صورت ویژه میتوانن در نظارت استثنایی بگذارن و رأی هم بیارن، احساس میکنن میتونن این کارو بکنن، هیچ مانعی براشون وجود نداره. ما تمام دغدغه‌مون این است که کسانی برای حضور در مجلس با مانع نظارت استثنایی و ممیزی‌های غیرقانونی روبرو بشن. کسانی میتوانن از این ممیزی‌ها رد بشن، دلیلی وجود نداره برای عدم شرکتشون، میتونن شرکت کنن تو انتخابات رای بیارن.
آقای علی افشاری، پاسخ شما.
ببینید، یکی از دلایلی که واقعا تحریم فعال و دشوار میکنه هم غیر سیاسی بودن رقابت های انتخاباتی در برخی از مناطق کشور و شهرهای کوچک است. به نظر من نیروهای دموکراتی خواه زمینه که در این انتخابات به حال مهندسی شده غیر آزاد و فرمایش نباید شرکت بکنن و بیشتر سعی بکنن و حال اون راه حل خودشون و راه برد سیاسی خودشون برای گذار به دموکراسی رو تبلیغ بکنن، ولی به حال این انتخاب رو باید به خود مردم سپرد و به خود افراد، یا هر کس حالا اگر فضا رو مساعد دید شرکت بکنه و یک نسخه واحدی رو برای همه بخش‌های جامعه تجویز نکرد. به نظر من تحریم فعال در انتخابات مجلس خیلی بخت موفقیت داره.
آقای مرتضی کاظمیان، شما تحلیلتون چیه در این باره؟
متاسفانه وقتی که احزاب مخالف و جریان‌های به خصوص حامی جنبش سبز رسانه فراگیر ندارن و امکان ارتباط ندارن با لایه‌های مختلف اجتماعی، طبیعتاً امکان اتخاذ یک راهبرد مشابه خوب وجود نخواهد داشت و بنابراین ممکنه یک اتفاقاتی خارج از اون راهبرد اصلی در شهرهای حاشیه یا حتی در شهرهای بزرگ صورت بگیره. ولی من فکر می‌کنم مهم‌ترین وجه اینه که کنشگران جنبش سبز، اونایی که آگاهانه نگاه می‌کنن به انتخابات، اصل رو بذارن بر تعمیق و گسترش این جنبش اجتماعی فراگیر در ایران و استفاده از موقعیت انتخاباتی برای بست خودشون و همینطور گسترش شبکه‌های اجتماعی منتقد و معترض وضع موجود. و این مهمترین راهبردی هستش که میشه در فضا انتخابات ازش استفاده کرد به اشکال مختلف با استفاده از امکانهای موجود.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی افشاری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.